یا حالا قرض گرفتن از کسی.
خب به هر حال باید دو طرف بنویسن حداقل، یعنی اون کسی که قرض میده از لحاظ اینکه خدا آیه قرآن داره یا یه الذین آمنوا اذا تداینتم بدینین، حال چه قرض میگه چه قرض میدین، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، بنویسن حتما. و یکی هم که اون کسی که قرض میگیره حتما پای بندش باشه که سر موقعی که مقرر هست حتما بده، چون دفعه دیگه اون طرفی قرض میده اگر اینطور نشد که اصلا پشیمون میشه.
اون چیزایی که حالا تو سنت های اسلامی ما وارد شده، قرض دادن رو باید بدون هیچ منتی داشته باشه، همونی که فرمود که با منت خراب نکنید قرضهای خودتون رو و ثواب قرضهای خودتون رو، موقع پس گرفتن اگر نداره باهاش کنار بیاید.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد حسن الهی فر.
توی روایات ما این نکته خیلی بهش اصرار شده که شما وقتی که پول قرض میگیرید نیت پرداخت داشته باشید. حالا چه اثری داره این؟ هر کس بدهی داره، نیت کرد قضایش رو که بده، خدا دو تا فرشته قرار میده کمکش کنند، راه بهش نشون بدن که چجوری قرضش رو ادا کن، خدا به کمکش میاد. مفاهیم دینی که اختصاص ماه، مثلا ما قائل به برکتیم، یعنی نمیشه اینو توجیه کرد به یه آدمی که نگاه مادی داره. شما الان وقت میذارید میره عیادت مریض، میگه آقا وقت من تلف شد. اون کسی که مادی نگاه میکنه، اونی که تربیت شده دینه میگه نه من وقت پیدا کردم. حج میره میگه من پول از دست دادم، این نه، این میگه من پول گیر آوردم، چون اعتقاد به معاد داره. ببینید، قرض میده احساس نمیکنه خسارته، جهاد میره دست و پاشو میده احساس خسارت نمیکنه، چون نگاه نگاه خداییه. ما تا این نگاه خدایی رو پیدا نکنیم نمیتونیم تو مقوله دین حرکت کنیم.
حضرت رسول صلی الله فرمودن اگه یک دانه خرما رو به دست خود به مستمند بدهیم بهتر از یک انبار خرما که بعد از فوت خیرات کنیم. قرض دادن نیز 10 برابر پاداش خود را در بر دارد، ولی خداوند فرموده ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی سند و نوشته در میان باشد. و قرض دادن کار دین و دنیا و آخرت انسان را رو به راه خواهد کرد، زیرا خریدن آبروی مؤمن است.
اهتمام به قرض خیلی خوبه. رسول خدا فرمود ای کسی یه درهم بده به یه نفر، این بهتر از اون کسی که ازش طلب داره، از 1000 سال عبادت بهتره. چرا داره اینو میگه؟ به خاطر اهمیت قرضه. تو نظام اسلامی باید قرض الحسنه باشه، همه به هم دیگه بگن ما رفتیم وام گرفتیم بدون ربا بدون سود، رفتیم بدهیمونو دادیم، آرام آرام هم قسطشو پرداخت کردیم. زیاد میشنویم که ما اهل قرض دادن هستیم، ولی وقتی خودمون میخوایم جواب رد میشنویم. این درسته، چون هر کاری اهلی داره. ببینید، کسی که میره جبهه دست و پاشو بده شهید بشه، این نباید بیاد بگه که حالا من اگه رفتم به یه نفر گفتم که آقا شما این کارو بکن، نکرد من ناراحت بشم. یا حاضر شده دست و پاشو بده. این تو کاسبی نیست که، تو معامله نیست که من این کاری کردم اونم باید با من این کارو بکنه. نه، شما یه طرفه داری این کارو میکنی، شما داری به خدا میدی. این اهلیت میخواد. تو روایت داره کسانی که تکرار قرض میکنن از مقامات بالایی برخوردارن، نمیاد بگه که حالا من اگه این کاری کردم این شد اون شد زمینه فراهم شد. سهولت در قرض دادن، سختگیری نکنه. حضرت فرمود اگه کسی سختگیری کرد، خدا هم سر پل صراط سختگیری میکنه، سر یه چیز ساده بهش گیر میده. تو روایت داره، این میگه بابا جوابش همینه. فرشته میگه نه، اگر کسی روال آسان رو برای خودش گرفت به او هم آسان میدن. مهلت دادن به بدهکاره که از شرایط قرض.
ممنونم از همراهیتون، روز و روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارت.
خب دوستان عزیزم، باز هم آرزو میکنم که همه ما در مسیر اهل بیت علیهم السلام حرکت بکنیم که رو به روشنی هست، رو به سعادت هست و رو به معنویات. و این بهترین آرزو هست که انشالله تو این مسیر بتونیم همیشه باشیم. با این امید آرزو دعوت میکنم از رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید. حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌های حوزه انقلاب اسلامی شما عزیزان پاسخ میدن. ساعت هم 17:05.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ملت خوب و شریف ایران. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما را از رادیو معارف میشنوید سالم و سرافراز باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این هفته مانند هفته‌های گذشته توفیق همراهی با شما عزیزان رو دارم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه امروز هم مانند هر هفته آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب الحمدلله برنامه پرسمان انقلاب در مجموع برنامه پرسمان که از رادیو معارف پخش میشه جای خودش رو باز کرده. ما هر هفته شاهد تعداد زیادی از پیامک ها و تماس های تلفنی شما شنوندگان عزیز هستیم که سوالات خودتون رو با ما در میون میگذارید و البته برخی از دوستان و عزیزان شنونده هم انتقادات و پیشنهادات خودشون رو برای برنامه ما ارسال میکنن که انشالله از اونها استفاده خواهیم کرد. در این هفته هم مانند هفته های گذشته در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و کارشناس مسائل انقلاب. آقای لکزایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی، محضر شما و همطور همه شنوندگان عزیز و خوب و فرهیخته این برنامه که همراه ما هستن و خیلی صمیمانه فرمایشات خودشون رو چه نقد چه سوال چه پیشنهاد با ما در میان میگذارن. از خدای متعال میخواییم که آنچه حق است و خیر است بر زبان ما جاری کند انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. شما شنونده یه برنامه پرسمان انقلاب هستید از رادیو معارف 329-10-551 و 329-552 با پیشماره 025 رو فراموش نکنید. در هر کجای ایران که هستید و در هر ساعتی از شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات و مسائل خودتون رو با ما در میون بگذارید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما آنچه قرار است در این برنامه بشنویم خلاصه از اون رو تقدیم حضورتون میکنیم. برمیگردیم با جناب آقای لکزایی، در خدمت شما هستیم.
وقتی که ما میگیم مثلا شاه طاغوت بود، ما طاغوتی رو مثلا بیرون کردیم، منظورمون چیه؟ یعنی چی مثلا طاغوت بود؟ مگه اونم شیعه نبود؟ یک. دوم این که مثلا وقتی که انقلاب شد این همه مشکلات و سختی ها و این همه مثلا خونریزی ها شد، آیا اینا مثلا اشکال نداره؟ یعنی مثلا امکانش این نیست که مثلا شاید اگه امام معصوم بود چنین کاری میکرد که با این همه خونریزی و این همه اتفاق اینا بیفته؟
معنای انقلاب مشروطه یعنی چه؟ با تشکر از پرسمان انقلاب.
خواستم یه صحبتی راجع به آقای خلخالی بکنم. میگن اوایل انقلاب اعدام‌های بدون محاکمه‌ای کردن.
آیا دشمنی که بین کره شمالی و آمریکا بود به نوعی به صلح کشیده و یا هنوز دشمنی بین آن دو هست اما خصومت افزایی کاهش پیدا کرده؟ آیا مذاکره مستقیم کره شمالی و آمریکا نشانه اعتماد به نفس رهبر کره شمالی است یا ضعف او؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان انقلاب. ما در این برنامه سعی داریم تا به مهمترین مسائل و سوالات شما پیرامون حوزه انقلاب اسلامی، مسائل سیاسی روز، عملکرد جمهوری اسلامی و سوالاتی از این قبیل بپردازیم که انشالله با مشارکت شما در برنامه بتونه برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. خب آقای لنگسایی در خدمت حضرت عالی هستیم در بخش اول برنامه پرسمان انقلاب، نکات مقدماتی رو از زبان شما میشنویم. خب در جلسات گذشته پیرامون بیانیه گام دوم که از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 97 خطاب به ملت ایران صادر شد، نکات خوبی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. ادامه این نکات رو در خدمت شما هستیم.
خب مستحضرید که بیانیه گام دوم فوق العاده مهم هست و بله. میخواد که مکمل اسناد دیگر ما و به ویژه سند الگوی اسلام ایرانی پیشرفت باشه که اون هم پیشنویسش توسط مقام معظم رهبری پیش از این بیانیه گام دوم ارائه شده بود تا نخبگان و دستگاه‌های مختلف چه دولتی چه غیر دولتی به نقد و بررسی و تکمیل اون بپردازن. نکته دیگری که در مقدمه این بیانیه آمده این هست که انقلاب اسلامی آرایش و قدرت در سطح جهان رو تغییر داد.
بله.
ما قبل از انقلاب اسلامی با یک نظم دو قطبی در واقع مواجه هستیم. دو تا ابرقدرت داریم. یکی ابرقدرتی است که به رهبری امریکا داره بلوک غرب رو اداره میکنه و هدایت میکنه.
بله.
یک ابرقدرتی هم به نام ابرقدرت شرق که با رهبری شوروی در واقع داشت بلوک شرق رو مدیریت میکرد و اداره میکرد. مقام معظم رهبری نکته‌ای که در این قسمت فرمودن این هست که انقلاب اسلامی این دنیای دو قطبی رو با فروپاشی مواجه کرد و مدتی بعد از وقوع انقلاب اسلامی بلوک شرق فروپاشید و یک دوگانه جدیدی شکل گرفت به نام دنیای اسلام و نظام استکبار، گروه سلطه ستیز و در واقع گروه سلطگر، گروه مظلوم، گروه ظالم، گروه توحیدی، گروه طاغوتی. این دوگانه یک دوگانه ای هست که بر اساس مفاهیم اسلامی و قرآنی و با وقوع انقلاب اسلامی شکل گرفته. از سوی مستضعفین جهان بیدار شدن، خیلی از مسلمان ها بیدار شدن و اینها متوجه شدن که این خودشون نیستن که سرنوشتشون رو اداره می کنن، بلکه حاکمان دست نشانده ای هستن که توسط نظام سلطه هم مورد حمایت قرار دارن و اینها دارن سرنوشت اینها رو رقم می زنن و همین باعث شد که جرقه بیداری عموم مستضعفان در سطح جهان زده بشه، نه تنها مسلمون ها، نه تنها پیروان اهل بیت، بلکه همه مستضعفان و مظلومان و محرومان عالم. و از این جهت انقلاب اسلامی باعث شد که نظام استکبار به رهبری امریکای جنایتکار و همینطور همه حکومت‌های مستبد و حاکمان زورگو و قلدر و کسانی که مطامع استعماری دارن و سلطه طلب هستن، اینها در برابر انقلاب اسلامی در واقع سفارایی بکنند و سعی بکنند به طرق مختلف علیه انقلاب توطئه کنند، خصومت کنند، شقاوت به خرج بدن، خباثت بورزن، که ایشون میفرماید ما با عنصر امید و ایمان میتوانیم که بر همه این توطئه هایی که و خباثت هایی که از سوی نظام استکباری بر جریان بیداری اسلامی و جریان سلطه ستیزی که از سوی مستضعفان عالم شروع شده انشاءالله فائق بیاییم و دیری نخواهد بود که نظام سلطه هم انشاءالله با مقاومت همه آزادی خواهان جهان انشاءالله فرو خواهد پاشید و این بلوک باقی مانده هم به همون بلوک ساقط شده ملحق خواهد شد انشاءالله.
بسیار خوب. همچنانی که مقام معظم رهبری فرمودن که آمریکا رو به افول است، انشاءالله که این افول رو شاهد باشیم و شاهد فروپاشی آمریکا به زودی باشیم. خیلی ممنونم آقای لکسی.
بله، این وعده خداوند بله. متعال هست که بحث لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این با ظهور خورشید عظمای ولایت انشالله که در همین بیانیه گام دوم هم برش تأکید شده انشالله محقق خواهد شد. ما زمین سازش خواهیم بود، یعنی ملت بزرگ ایران با انقلاب اسلامی رهبری امام راحل و رهبری های مقام معظم رهبری این افتخار رو داره که آغاز کننده و سهم اصلی رو در جریان این حرکت بر عهده داره.
بسیار خیلی ممنونم از نکات حضرت عالی. انشالله که در ادامه برنامه از وجود شما استفاده خواهیم کرد. برنامه پرسمان انقلاب تقدم حضورتون میشه. این برنامه کاریست از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای اکبر طالبی‌نیا و صدا بردار این برنامه جناب آقای میرزایان. همچنان با ما همراه باشید با برنامه پرسمان انقلاب.
پا به پای رهبر رهروان بیدار از ترابت لبریز از بصیرت سرشار هر کشیدی مشاء تو سرام پرده رو ما توانستیم و می توانیم هنوز.
بله، بخش دوم برنامه پرسمان انقلاب رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد در کنار آقای لکسای عزیز. قبل از اینکه سراغ سوالات شما شنوندگان عزیز بریم، من لازمه که یک توضیح کوتاهی رو خدمت شما بدم. برنامه پرسمان انقلاب برنامه‌ای هستش که به صورت تولیدی در طول هفته ضبط میشه. برنامه‌ای نیست که پخش زنده باشه. سوالاتی که شما برای ما می‌فرستید، چه به صورت پیامکی و چه به صورت تماس تلفنی، در طول هفته توسط برابچه‌های روابط عمومی دسته‌بندی میشه، خدمت تهیه کننده محترم برنامه داده میشه و ما روزهای یکشنبه ضبط داریم و در پنجشنبه هر هفته عصر پنجشنبه این برنامه تقدیم حضورتون میشه. انشالله که با مشارکت خودتون در این برنامه به ما کمک کنید تا انشالله برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. 329-10-551 و 552 راهای ارتباطی ما و شما عزیزان هست و همچنین 30553 سامانه پیام کوتاه ما. حاجی لکسی اگر موافق باشید سوال یکی از شنوندگان رو با هم دیگر بشنویم.
در خدمت.
بعدی که ما میگیم مثلا شاه طاغوت بود، ما طاغوتی رو مثلا بیرون کردیم، منظورمون چیه؟ یعنی چی مثلا طاغوت بود؟ مگه اونم شیعه نبود؟ یک. دوم این که مثلا وقتی که انقلاب شد این همه مشکلات و سختی ها و این همه مثلا خونریزی ها شد، آیا اینا مثلا اشکال نداره؟ یعنی مثلا امکانش این نیست که مثلا شاید اگه امام معصوم بود چنین کاری میکرد که با این همه خونریزی یا این همه اتفاق اینا بیفته؟ خواستم که این زوالا اگه امکان داشته باشه استاد یه خورده توضیح بدن که من هم خودم اطلاعاتم بره بالا، هم که وقتی که مثلا به گوری با دوست آشنا میشینیم بتونم جوابی بدم.
بله، ممنونم از این شنونده عزیز که با صداقت و صمیمیت سوال خودشون رو با ما در میون گذاشتن. حاجی لکسی، در واقع دو تا سوال بوده که بله. در مورد این که از یک طرف میگیم شاه طاغوت بود و از طرف دیگه شیعه بوده، و یکی هم این که به قول حالا معروف جواب این خونها رو کی بخواد بده. در خدمت شما هستم.
بله، این دو تا سوال هر دو تا از خود حضرت امام صورت گرفته، یعنی همون زمانی که جریان انقلاب رو امام رهبری می‌کردن و مباحث مربوط به مبارزه با رژیم پهلوی مطرح بود، همین بحث‌ها اون زمان هم به شکل شبهه، به شکل پرسش مطرح می‌شد، گاهی از سوی افراد اهل علم که جز اهل علم بودن مطرح می شد، گاهی هم توسط مردم. من برای این که برای این شنونده عزیز و دیگر شنوندگان اگر این سوال مطرحه یه مقدار بحث روشن بشه، اول اجازه بدید موارد نقض رو مطرح بکنم.
بله.
بعد بریم سراغ جواب حلی. الان سازمانی مثل سازمان منافقین که بیش از 17,000 نفر از ایرانی ها رو
بله.
تا کنون اینها ترور کردن و به شهادت رسوندن، هم از مردم کوچه و بازار رو اینها به شهادت رسوندن، هم از بزرگان انقلاب مملکت رو اینها به شهادت رسوندن. شما فکر میکنید اینها به لحاظ مذهبی میگن مذهب ما چیه؟
بله.
اینها میگن ما شیعه هستیم.
اسامیشونم
عجیبه که بله عجیبه که توی ایام محرم هم که میشه اینها عزاداری میکنند. بله. و عرضم به حضور شما سینه میزنند و اون کسی که در رأس اینها بود و معدوم شد حتی تحلیل هایی داشت، سخنرانی هایی میکرد درباره قیام امام حسین و عاشورا. امام حسین علیه السلام را اصلا کیا به شهادت رسوندن؟ امام حسین رو کسانی به شهادت رسوندن که مسلمان بودن، حالا شیعه نبودن ولی بالاخره خودشون رو مسلمان میدانستن.
بله.
خب کیا امام حسین رو تنها گذاشتن؟ مگر 70 نفر، 70 چند نفر که با امام حسین به شهادت رسیدن، شیعیان اون زمان تعدادشون مگه همین قدر بوده؟ این مقدار نبود که. اینا امام حسین رو دعوت کردن، بعد هم خیلی ها گرفتار دنیا شدن، که خود امام حسین علیه السلام فرمود که اینها بندگان دنیا هستن، عبید الدنیا هستن.
بله.
و دین یک لقلقه زبانی است بر سر زبانشون فقط، حالا یا ارثی از پدر و مادر بهشون رسیده که اینجوری میگن، به هر حال که جدی نیستن در امر دینشون. باز ما در روایات داریم که کسانی میامدن در خانه ائمه در میزدن، بعد امام میپرسید که کیه که داره در میزنه، اون فرد میگفت که آقا من هستم از شیعیان شما، امام در رو باز نمیکرد. طرف تا چند بار داره که چند روز این کار رو انجام داد، بعد امام بهش فرمود که نگو از شیعیان شما هست، شیعه این ویژگی ها رو داره. در همین کتاب کافی اگه دوستان ملاحظه بکنن، اونجا ویژگی های یک شیعه حقیقی و واقعی بیان شده. فرمود شما بگید که مثلا ما از محبان شما هستیم، از علاقمندان شما هستیم. این که شیعه معنای خیلی سنگینی داره. بله، خیلی ها شیعه اسمی هستن، خیلی ها سنی اسمی هستن. الان این داعش که این جنایت ها رو در عراق مرتکب شد، مگه مثلا خودشون رو سنی نمی دانستن؟ ولی خب این چه ربطی داره واقعا به سنیگری مثلا افراد؟ اینا یه مش تروریست بودن، یه مش جنایتکار بودن. محمد رضا پهلوی ببینیم چیکار کرده. اولا آمده اسرائیل رو، رژیم غاصب صهیونیستی رو به رسمیت شناخته، سفارتش رو در تهران تأسیس کرده. خب آیا این رو اسلام اجازه میده که یک کسانی که یه سرزمین اسلامی رو اشغال کردن شما اینها رو به رسمیت بشناسید؟ امام خمینی رو تبعید کرده،
کاپیتولاسیون رو پذیرفته،
کاپیتولاسیون و سلطه امریکا رو در ایران پذیرفته.
بله.
بسیاری از علما رو تبعید کرده یا به شهادت رسونده، بسیاری از جوانهای مملکت رو به همین شکل. خب اینا کجاش به شیعه میخوره؟ پس وقتی ما میگیم که طرف طاغوت هست، این با اینکه اسمن بگه آقا من به فلان دین یا فلان مذهب معتقد هستم، این ربطی نداره. اینکه لغلقه زبان نیست، یه کسی بگه من مسلمانم یا من مسیحیم یا من شیعه هستم یا من سنی هستم، ولی اعمالش هیچ نشانی از اون دین و مذهب نداشته باشه، این به درد نمیخوره. بنابراین این از این جهته. یا طاغوت کسیه که در عرصه‌های مختلف گرفتار فساد میشه دیگه. وقتی ظلم میکنه کسی طاغوت، وقتی حقوق محرومان رو نمیپردازه طاغوت. هر چقدر از عدالت ما فاصله بگیریم، به همون مقدار به طاغوت در واقع نزدیک میشیم. بنابراین اسم به تنهایی فایده نداره، که کسی اسمن خودش رو متعلق به یک دین یا مذهب بدانه این کافی نیست، باید عمل هم کرد. میگه به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. و الا اگه بحث انتصاب و بحث صحبت و اینا باشه که همه میگن ما آدمهای خوبی هستیم. اما بخش دوم پرسش ایشون که این خونهایی که ریخته میشه جوابش رو چه کسی میده؟
اگر امام معصوم بودم و این کار رو میکرد یا نه، این هم در سوالش
خب
بود.
باز هم جواب نقضی داریم هم جواب حلی داریم.
بله.
امام معصوم یعنی کی؟ یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام، امام معصوم دیگه.
بله.
خب امیرالمومنین در دوره حکومت خودش جنگ نداشته؟ البته امیرالمومنین جنگ نداشت، دیگران جنگ طلب بودن، امام ناگزیر بود که دست به شمشیر ببره. جنگ با ناکسین، جنگ با قاسطین، جنگ با مارقین، که یکیش رو که فرمود که بعد از من کسی جرأت نمی کنه که این کار رو انجام بده. جنگی که حضرت با مارقین داشت، اونجا جنگ حضرت با کسانی بود که پیشانی هاشون پینه بسته بود، از بس که به قول خودشون با خدا راز و نیاز می کردن، از بس نماز شبشون ترک نمی شد. اما خب جز خوارج بودن، جز کسانی بودن که بر امام مسلمین خروج کرده بودن. امام حسین علیه السلام معصوم دیگریست. خب امام حسین که نمیخواد به جنگه که، ولی وقتی امام رو در منگنه ذلت قرار میدن، امام ناگزیر میشه که وارد جنگ بشه. پیغمبر معصومه، خب پیغمبر که اهل جنگ نیست، ولی آنچنان دشمنان اسلام عرصه رو بر پیامبر تنگ کردن، مجبور شد از مکه به مدینه هجرت بکنه. در مدینه که بود باز میرفتن حمله میکردن به مدینه. خب حضرت باید چیکار میکرد؟ باید دفاع میکرد از خودش. البته در اسلام ما جهاد ابتدایی هم داریم، اما طبق پژوهش هایی که انجام شده، بعضی ها مدعی هستن که تمامی جنگ های پیامبر دفاعی بوده، بعضی ها میگن که اکثریتش دفاعی بوده. حالا ما بیاییم به دوره خودمون، به دوره انقلاب اسلامی. واقعا امام خمینی، رهبران انقلاب، نظام جمهوری اسلامی با چه کسی جنگیده؟ ما به عراق حمله کردیم یا عراق به ما حمله کرد؟ ما هواپیمای مسافربری امریکایی ها رو زدیم یا اونها هواپیمای مسافر برای ما رو زدن؟ ما رفتیم آدم ها رو ترور کردیم یا اونها اومدن از تروریست ها حمایت کردن، گروه های تروریستی تشکیل دادن، مردم ما رو به شهادت رسوندن؟ ما که با کسی نجنگیدیم. ببینید روش امام خمینی چی بود. امام خمینی رحمت الله علیه به انقلابیون می فرمودن که ارتشی ها برادران شما هستن.
بله.
اگر اونها به سوی شما گلوله شلیک میکنن، شما گل بهشون بدید. اتفاقا انقلاب اسلامی ایران کم خشونت ترین انقلاب هست در میان انقلاب های جهان. چرا؟ دلیل اصلیش برمیگرده به رهبری خود حضرت امام، که تمام تلاشش این بود که از خشونت انقلابیون استفاده نکنن. اون خشونت هایی هم که صورت گرفته از سوی ساواک صورت گرفته، بله. از سوی رژیم طاغوت صورت گرفته. کشتار میدان ژاله رو طاغوت ها انجام دادن. خب مردم چی میگفتن؟ مردم از حق دفاع میکردن، مردم فریاد عدالت سر میدادن. خب اگر ما بگیم شیعه هستیم ولی از حق دفاع نکنیم، از عدالت دفاع نکنیم، خب ما هم که میشیم طاغوت دیگه، فرقی نداریم با اونها. بنابراین این همه آیات قرآن که نازل شده به تعبیر حضرت امام، حضرت امام فرمایش جالبی دارن. می فرماید این قرآن الان در عصر غیبت نسخ شده یا نشده؟ اگه بگیم نسخ شده یعنی تعطیله دیگه، یعنی دیگه ما تکلیفی نداریم که به این آیات قرآن عمل کنیم. این احادیث چطور؟ آیا ما مخاطب اینها هستیم یا نه؟ خب اگر ما مخاطب قرآن هستیم، و اگر چون هیچ عالمی نگفته که آقا این دیگه نسخ شد، مثلا شما کاری به آیات قرآن دیگه ندارید، این روایات دیگه تموم شد، خب اگر ما مخاطب این قرآن کریم هستیم، خب این قرآن به ما میگه که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت.
بله.
تمام انبیاء الهی که آمدن برای هدایت انسان این شعارشون بوده که ایها الناس، مردم، خدا رو عبادت بکنید و از طاغوت اجتناب کنید. امام میفرماید که خب خدا رو عبادت کنیم معلومه، یعنی یه سری کارها باید انجام بدیم، روز حج بریم، نماز بخونیم، روزه بگیریم. اگر از طاغوت اجتناب کنید یعنی چی؟ آیا باید یه کارهای ما انجام بدیم که اینها شاخص اجتناب از طاغوت هست یا نه؟ خب این کارها چیه؟ باز در خود قرآن بیان شده، گفته که اعدلوا هو اقرب للتقوى، گفتن تو عد الامانات الى اهلها.
بله.
گفته لا تظلمون ولا تظلمون. این فرمان هایی که در مبارزه با ظلم داده شده و در جهت اجرای عدالت داده شده، ما مخاطب اینها هستیم و باید در این جهت تلاش بکنیم. بنابراین مسئول هر خونی که ریخته میشه اون کسیه که به ظلم داره اون رو میریزه و طبق آنچه که در قرآن کریم آمده میفرماید اگر کسی خون یک بیگناهی رو بریزه مثل اینه که خون همه انسانها رو ریخته.
بله.
و اگر کسی یک بیگناه